بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه بپیشگاه با عظمته صدیقه طاهره سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات هديه بفرم. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. موضوعات زیادی در دین هست که باید به اونها پرداخته بشه. دین ساحت‌های مختلفی داره. معارف عقلی داره. بالاخره ما با یک استدلالی، با یک فکری وارد تدین میشه. مبانی اعتقادی نقلی داره، یعنی با فرمایشات معصومین اونهاییش که علم آوره ما دین یاد بگیریم. احکام داره که مرزه، چجوری رفتار کنیم بین خودمون با مردم، خودمون با خودمون چه وظایف فردی داریم بین ما و حضرت رب الارباب. مبانی اخلاقی داره. این منظومه بزرگ منسجم یک جاهایی در واقع لنگر کشتی اونه، ستون حفظشه، بقیه بر اون ابتنا شدن و تمام تلاشی هم که صورت گرفته این بوده که مستقیم یا غیر مستقیم اون محل ضربه واقع بشه. کسی روایات اهل بیت ملاحظه کنه شک نمی کنه که اون چیزی که انتظام داخلی دین رو بر عهده داره، یعنی تمام بار روی اون ستونه، اون ستون ولایت. خیلی روشنه این برای کسی که مثل ما در فاطمی هیئت اومده، یعنی قال الصادق علیه السلام، اگر قال الصادقش با اطمینان گفته بشه، یعنی صدور از معصوم مورد اتفاق باشه، این خیلی روشنه، واضحه. هزاران هزار، ده ها هزار روایت در این زمین است. اما اون چیزی که خود ستون ولایت رو ازش حفاظت میکنه فاطمی است. یعنی مقوم دین ولایته و مقوم ولایت فاطمی است. نه شعار بدیم. خیلی روشنه این. برای کسی که کار تاریخی کرده به نظر من این خیلی روشن واضحه. بارها عزیزانی که عرایض ما رو شنیدن این جملات رو دیدن. بنده هم در فاطمیه برخلاف همه سال خیلی به آسون شدن و جذابیت عرایضم توجه نمی کنم معمولا، چون مهمترین نقطه اعتقادی ماست فاطمیه و هیچ جایی هم مثل اینجا مورد هجمه نیست. هر سال شما میبینید دم فاطمی که میشه، حجت رو خدا برای این که تمام کنه رفتاری میشه که شما باز میبینید ای عجب، یه رفتار عجیب غریب صورت میگیره، یه جوری که معلوم بشه که اینجا محل حجم است. حجمه امسال علتش چیه؟ علتش در آستانه فاطمی بودنه. اگر شما متن سخن اون فرد رو ببینید، چون در آستانه فاطمیه ایم، یعنی آستانه فاطمی اتفاقاتی میفته. او میگه چون ما رو تحریک میکنن و مقدسات ما جسارت میشه، مثلا من باید یه تذکراتی بدم. بقیه یه جاهای دین خیلی به مقدسات کسی آسیب نمیخوره. مثلا موضوع فقه، موضوع نماز، شکل نمازمون ممکنه فرق کنه ولی رو به قبله چهار رکعت نماز ظهر که اختلافی نیست و نماز ما نفی نماز اونها و نماز اونها نفی نماز ما نیست، چون ما در تشیع هم ممکنه بین دو مجتهد دو تا نظر داشته باشیم. پیش میاد دیگه روز عید فطر یک مجتهدی بفرماد از نظر من عید فطر نیست، اون یکی بفرماد هست. یه خورده که پخته شده باشیم میگیم خب یا هر کس به مرجع تقلیدش نظر مرجعش عمل میکنه، ما حجت داریم روزمون رو بخوریم حرامه بگیریم چون عید فطره. این آقا میفرمود نه، مرجع ما فرموده حرامه روزمون رو بخوریم، باید بگیریم. ما میخوریم ایشون میگیره، ایشون سیوم ماه مبارک حساب میکنه، من روز عید فطر، مشکلی هم نیست، حجت داریم برای خودمون. میخواستم تصویر کنم همینجا میشد دعوا بشه، کمون که سالهای اولیش که بیشتر به چشمی اومد، این از قدیم البته بوده ولی چون حکومت رسمن دینی بیشتر از قبلی شده، یعنی 40 سال اخیر حکومت بیشتر دینی شده تا سالهای قبلش، همیشه که عنوان دینی داشته الان بیشتر دار. این تعارضه شاید اوله خود دردسر درست میکرد، اختلاف میشد بین دفاتر، بین مردم، بین روزداران. من یادمه، مثلا قشنگ یادمه سال، مثلا فرض کنید 17 سال پیش 18 سال پیش بین دو تا معلم مدرسه‌ای که ما اونجا درس می‌دادیم دعوا شد. مثلا گفت مرجع شما که کذا، اون گفت مرجع پدرت کذا. الان نیست اونطوری خیلی، اما موضوع فاطمی اینطوری نیست. امام یک جریان قاتل مهمترین مقدس یک جریانه، حالا یا هست یا نیست. خیلی مسئله حساس. حالا جاش کجاست، اهمیتش چیه؟ حالا من آروم آروم میخوام بحث رو مطرح کنم. ببینید واقعیت اینه که ما معارف اصلی دینمون رو جایی برای آموزشش نداریم، این خیلی واضحه. کتاب‌های درسی که تاریخ اسلام حوزه است اگر ملاحظه بکنید، به خاطر اینکه اینا با مهر حوزه علمیه منتشر میشه، درصد قابل توجهی از معارف اهل بیت توش نیست. کتاب‌های درسی تاریخ و معارف دبیرستان هم حساب کنید همین شکلیه. مثلا در تقوای کسی سخن گفته شده که از نظر مبانی دینی ما طاغوت رسمه، بدونی که خواهیم توهین کنیم، بخواه دوتا عقیده است فعلا. ملاحظاتی دارن بالاخره، فرض بفرمایید. اینم به شما عرض کنم که مسئله وحدت و انسجام مسلمین، من انقدر راجع به صحبت کردم فقط یه جمله ای میگم، هر کس منکر کلی انسجام مسلمین باشه مثل منکر نماز. وحدت از اصول اسلامی هست، البته حالا اصول منظورم چیه وقتی، یعنی هر جایی که بخوان بین مسلمین تشتت ایجاد کنن این حتما شیطان خوشحال میشه. خب اما خب نه به این معنا که از عقایدمون کنار بریم. مثلا ابراز بعضی از امور ممکنه تابع شرایط باشه، حالا با تفاوت‌هایی هم که دارن کلیشو کسی منکر نیست. شما از ولی فقیه که پرچم داره بگیرید تا مثلا بزرگانی از مراجع که قریب به 100 سال خدا حفظشون کنه سنشون هست، تو کلیش با هم اختلاف ندارن که مثلا لعن علنی ما نداریم، مثلا خوشرفتاری با سایر مذاهب از واجبات و واجبات، کلیش این اختلاف خیلی نیست اونقدری که من بررسی کرد. اما بالاخره تو تریبون رسمی در کتاب درسی حوزوی دانشگاهی و مدرسه‌ای بسیاری از حقایق و عقاید ما نیست، یعنی اون چیزی که طلبه در حوزه به عنوان تاریخ رسمی کتاب درسی که اخیراً یه سجلی بود نامنگاری شد که برش دارن، با اون چیزی که عقیده رسمی روتین ما هست و از قدیم 1200 سال پیش ردیابی کنیم جز عقاید ما بوده فاصله داره. ما میفهمیم اینو که آقا ملاحظات عمومی وجود داره، ولی بالاخره خب باشه، این عقیده یا لازمه یا لازم نیست. این یا مهمه یا مهم نیست. اگر مهمه شما باید یه راهی برای تعلیم تربیت این بگذاری. کجاست؟ رسانه هم که نیست قاعدتاً، تلویزیون هم که نیست. خب پس تلویزیون که نیست، کتاب درسی هم که نیست، کجاست؟ از نظر من دیگه فاطمیه جای مبانی اولیه این موضوع دیگه، اینجا هم این سنگرم از دست بینید، جای دیگه نداریم که راجبش با هم حرف بزنیم. از اون طرف با توجه به حساسیت مسئله که رفتار و بیان صدیقه طاهر سلام الله علیه نفی و رفض غیر امیرالمومنین هست، اینجور نیست که مثلا فرض بفرمایید بگیم حضرت زهرا سلام الله علیها خواسته دکان امیرالمومنین تبلیغ کنه، بگه آقا مثلا فرض کنیم پزشکان متعددی هست برای نفوس مردم، من این طبیب نفوس رو انتخاب کردم. میگه طبیب نفوس علی ابن ابی طالب است، غیر از او خوب یا بد نیست. خوب دقت کنید، هر کی مقابل امیرالمومنین بخواد در حد تعارض قرار بگیره، اگرم خوبه طاغوته، اگرم خوبه طاغوت، گاهی بده تا صدام بذاریم جلوی مرجع تقلید. میگه خوبم باشه مقابل قرار بدی نیست. خب این حساسیت زاست، باید در بیانش دقت کنیم که این بیان حساس آسیب نزنه به موضوع. بالاخره ما یه فکری داریم، یا این فکر غلطه باید اصلاحش کنیم، یا این فکر درسته باید یه فکری بکنیم که چیکارش باید بکنیم. برای اینکه حساسیت رو ببینید، من چند سال اینو عرض میکنم، هر وقتی موضوع به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه، طرف مقابل، منظورم از طرف مقابل عموم مردم نیستن، آقا عموم اهل سنت ترکمن محبان اهل بیتن، اربعین میرن پیاده زیارت سید الشهدا، اونها از ما مظلومترن چون خیلی از موضوعات رو نمیدونن اصلا. حالا فرصت بشه نکاتی عرض میکن. منظور ما مردم نیست، عموم نیست، حتی عموم طلاب کسانی که شیعه هستن نیست، اصلا مسئله ما معاصرین نیست. اما میخوام نکته رو حساسیتش بگم. شما وقتی میبینی موضوع به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسه، برخلاف ادعا و اعتقاد رسمی که بیان میشه، به فحاشی کار کشیده میشه. اینا رو زیاد از من شنیدید، من یکی دو تاشو فقط اشاره میکنه. عبدالعلی لکنوی میگه مرتکب حرام شد، نعوذ بالله. میخوام یه کاری کرده از زهرا که، من میخوام بگم چه کار کرده، بگم چرا عنوان بحثمون جهاد تبیینه و حضرت زهرا چی رو تبیین کرده، چی رو نگه داشته، یه چی رو نگه داشته که اگر او نبود هیچ اثری ازش در تاریخ نبود. یعنی این موضوع از حضرت زهرا رو سلام الله علیه بذاری کنار، هیچی اثر دیگه نیست، کله همه رو با بولدوزر صاف کرد. بن عثیمین که از بزرگان عربستانه، میگه عقلش رو از دست داد نستجیل بله. یعنی این نوع بی‌ادبی به این صراحت، در حالی که اعتقاد برادران غیر شیعه اینه که اگر کسی صحابیست، یعنی در این حد دید پیغمبر را در حال اسلام، این آدم حرمتش واجب. دیگه دختر پیغمبر و سرور زنان بهشت و از سابقین در اسلام و جگرگوشه پیغمبر و بزعتون منی، اینا هم نبود اصلا، عقلش از دست داد استجیب الله. یعنی چی؟ راجبه کی اجازه میدی این حرفو بزنن؟ و از این موارد فراوان. سال گذشته نمونه هایشو تو بحث جنگ روایت عرض کرد. این دم خروسیست، این علامتیست، آلارم داره یه جا مثلا آجیر میزنه، یعنی اینجا داره آتش سوزی میشه. میفهمیم اینجا خیلی موضوع حساس، خیلی هم باید رعایت کنیم. واقعا راست میگه. چی کار کرده حضرت؟ ما میریم نگاه میکنیم که یک جریانی بعد از پیغمبر اکرم یک مسیری رو برای اسلام درست کرده، فهم خودش رو گفته این اسلامه، ما فعلا با اینکه اسلام هست یا نیست کار نداریم، اصلا اسلام میگه این فهم من اسلام. فرض بگیرید این نیست، فرض بگیرید یک مرجع تقلیدی بفرماست فهم من از احکام شرع این است، اینقدر مسئله تقلیل پیدا نمیکنه، ولی حالا فرض بگیرید. خب یه مرجع دیگه هم بفرماست فهم منم این است. دیده برای اینکه بخواد پا بر جا بمونه باید تک صدایی ایجاد بشه. چند صدایی کارو خراب میکنه دیگه. من اگر حرف بزنم تو این منطقه کسی نفس نکشه، خب قدرت پیدا میکنه. اگر بگن شیخ گفته، بگن 683 تا شیخ دیگه هم چیزای دیگه گفتن، این دیگه قوتی نداره که. یه مرجع تقلید داشته باشیم یا 53 تا، یه رئیس جمهور داشته باشیم یا 68 تا، یکی باید تصمیم بگیره دیگه ها. 100 نفر نباید حرف بزنن، این خیلی روشنه. اینو خواستن تک صدایی ایجاد بشه. برای اینکه تک صدایی ایجاد بشه همه نفس ها رو تو گزارش ها بریدن که یکی باشه، این اسلام. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که در بخشش و دادن اموالشون به دیگران نهایت بخشش و کرمن، اگر موضوع فردی شخصی یه تیکه زمین یه پارچه آبادی دوتا اسب یه استبل اینا بود که اصلا مروان بدبخت که شازده بود خیر سرش، مثلا یه روزی به یه نفر گفت امام حسن یه مثلا قاطری داره عجب چیزیه، از این قبل بدبختن امام حسن رو ندیده، قاطر رو دیده. خدا انشاءالله به ما بصیرت و بینایی بده که ما یه وقتی گوهر حقیقی رو رها نکنیم، پایش و ظاهرش و قابش و اینا رو ببینیم، اطرافش رو ببینیم. طرف رفت به امام حسن گفت آقا میدونن برم چه؟ امام حسن گفت عجب استری، از حضرت فرمود بیا مال تو. البته اگه مروانم اومده بود بهش داده بودم، یعنی من میدونم مال مروانه و من میدونم مروان چه فلان فلان شده ایه. مروان یه فلان فلان شده به تمام معناست. حالا وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم راجع به این ملعون حرف بزن. خب اگه موضوع در حد این مسائلی بود که قابل گذشت بود، قابل مذاکره بود، قابل عرض کنم عدول بود، مال شما، دست شما، برا شما، در حد قاطر بود، مال دنیا بود صرفاً فقط، اون چیزی که ما از اهل بیت دیدیم نسبت به دشمنشون هم راحت میبخشیدن. اون جریان سعی کرد تمام افکار رو یکاسه کنه، بگه اسلام فقط این است. بین خودشون اختلاف خیلی زیاد بود همیشه درون جبهه، حالا اینجا کلی میگم کفر، اختلاف زیاده. قلوب و هم چی؟ شتا ها؟ دلها با هم نیست، هر کی دنبال اینی که از این نمدی کلوه رو خودش درست کنه، ولی ظاهرش ملت واحده، ظاهرش انسجام داره، ظاهرش طلحه و زبیر و اینا اومدن با امیرالمومنین درگیر. حضرت فرمود اگر اینا به حکومت برسن اول هر کدوم به قدرت برسه سر اون کیو میبر. نبینید الان اتحاد داره، این اتحاد ظاهر. میخواستن یک صدایی ایجاد کنن، بین خودشون اختلافاتی بود بالاخره. هر کیس این تو این مسیر یه چیزی میخواست، یکی حاکمیت میخواست، یکی فرماندهی کل قوا میخواست، یکی قرائت قرآن طریقی که من میخونم همه بخونن، یکی بیت المال میخواست، یکی احکام رو اونجوری که من میفهمم، بالاخره یه چیزی میخواست این وسط، یکی مادی بود یکی معنوی بود. سعی میکردن اینا رو اداره کنن یک مسیر پیدا بشه و تقریبا در جهان اسلام موفق شدن به صورت کلی با اخبات ارفاقاتی یک پارچگی ایجاد کنن. یعنی شما 200 سال اول که نگاه میکنی کم 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 سعی کردن رو اختلافات صلوات بفرستن، کم کم نادیده بگیرن اختلافاتو، بگن اینشو ولش کن اینشو ولش کن، اجماعه اجماع یعنی همه الان همه همزمان اینجا اجماع داریم باید تنفس کنیم. یعنی اگه اینجا یه جایی بود که امکان نفس کشیدن نبود هیچ کس نمیگفت جای خوبی برای هیئت. اتفاق نظر داریم. خیلی موضوعات ولی ممکنه راجع بنر پشت سر من اتفاق نظر سنجی بکنن، مثلا ممکن اتفاق نظر نباشه ولی راجع نفس کشیدن هست. اینا کم کم سعی کردم بگم باید اتفاق نظر باشه. این جور جاها اگر کسی بخواد ساز ناکوک بزنه، همراهی نکنه، کارو ضعیف میکنه دیگه. همونجوری که توضیح دادیم سعی شد این کسانی که میخوان پارازیت بندازن به قول معروف، هم نوایی این جمعیتی که دارن یک ساز میزنن و به هم بزنن، اینا رو حذف فیزیکی کنه و موفق هم شد. موفق شد به گونه ای که در تاریخ وقتی راجع به اون افراد صحبت میشه کسی نسبت به اونا حس مثبتی نداشته باشه، انگار یک جریانی مقابل با مسلمات اسلامی قرار گرفتن و حذف شدن. اینا قدرتشون باعث شد که تک صدایی ایجاد کنه. مثال بزنم براتون تا برسیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. مثلا زمانی که پیغمبر اکرم روح مبارکش به ملکوت اعلی رفت و عالم رو عزادار کرد، اختلافاتی پیدا شد. چگونه تصمیم بگیریم برای اداره جامعه؟ خوب خوب مثبت که نگاه کنین، یک جریانی که پیروز شد گفت ما برای اداره جامعه یه طرح و برنامه‌ای داریم. فعلا هم مشکلات امنیت ملی هست، خیلی فرصت بررسی و انتخابات و اینا نداریم. یه نفر رو روش توافق میکنیم این بشه مسئول، فعلا مشکلات زیاده، ما میگیم از رو خیخواه این کارو کردن اصلا. یه نفر شد حاکم. خب این که شد حاکم، علمش نسبت به اسلام با بقیه چه تفاوتی داشت؟ یا پایین تر بود یا حد اکثر مثل بقیه بود. بالاتر که نبود، هیچ کس نگفته. بیش از بقیه از پیغمبر یاد گرفته بود. 500 سال بعد مسلمین هم جلو میدید، هیچ کس نگفته. این در بهترین حالت یه آدم خیرخواهی اصلا بود، ولی با فهم خودش داشت اداره میکرد. چون با فهم خودش داشت اداره میکرد خیلی اون روش رو قبول نداشتن، در تقسیم غنایم، در نوع لشکرکشی، با کی بجنگیم با کی نجنگیم. همونجور که با امیرالمومنین سلام الله علیه بعدن اختلاف کردن که مثلا در جنگ دومی که نشد دیگه با معاویه بجنگیم یا نجنگیم اختلاف کردن. حالا کار ندیم که اونجا امیرالمومنین معصوم بود. این حاکم هم ادعی میگفتن بجنگیم یا نجنگیم اختلاف بود. غنایم رو اینجوری توضیح کنیم، بیت المال رو اینجوری توضیح کنیم، دین رو چجوری تبیین کنیم، کی دین رو تبیین کنه. خب ایشون رسما میگفت مثلا بعضی از الفاظ قرآن رو من بلد نیستم، الفاظ رو بلد نیستم. خب کسی که لفظ و معنای لغویش رو نمیدونه وای به حال فهمش از دلالت کلام. بعضی از اتفاقات میافتاد که در ظاهر کلمات قرآن پاسخ این نبود. مثلا اراضی حکومت رو به مردم واگذار کنیم یا تو جنگ ها بعدن این رو به عنوان غنیمت تقسیم کنیم یا منافعش مردم بدیم، زمین ها رو برای حکومت نگه داریم. از ظاهر بعضی از آیات اینا رو نمی فهمیدن. پس اختلاف پیدا می شد. نباید اختلاف پیدا می شد. کسانی که اختلاف خیلی جدی داشتن حذف می شدن. خواهی می‌خواستن اینا حذف بشن به این دلیل که مخالف منه، مرگ بر مخالف من. خب این جا نمی‌افتاد، لذا باید می‌گفتن این آدم نامسلمان است، خارجی است. لذا گزارش‌های تاریخ می‌بینه مثلا یه نفر یه گروهی پیدا شدن زمان بعد از پیغمبر اکرم، اینا رغبتن به طمع پول، رهبتن از ترس قدرت اسلام آورده بودن. بعد از پیغمبر اکرم اینها مرتد شدن، گفتن اسلام کشک، ما میبینیم طرق مسیحیتمون، یهودیتمون، بتپرستیمون یا پیغمبران نوظهوری اومدن. خب اینا یه گروه هن، کار به اینا ندارم. یه گروه اینا به حکومت گفتن ما به شما زکات نمیدیم. مثل اینکه همین الان ما مسلمان داریم که شل حجابه، مسلمان داریم شل نمازه، مسلمان داریم شل زکاته، مسلمان داریم شل خمسه، داریم دیگه، مسلمان داریم نعوذبالله چشچرانه، هم مسلمان گناهکار که تو دلت بخواد داریم، مسلمان داریم مال مردم خوره، شهادتین میگه، پیغمبر و پیغمبر میدونه، ولی چکش پاسته میشه، داریم دیگه، نمیگیم که کافره، میگیم یه مسلمان گناهکاره. ها خب حالا اگه یه نفر چکش پاس نشد، یا چشمش ناموس مردم رو نگاه کرد، یا حجابش شل شد، یا عرض کنم نمازش شل شد، خب اینی که نمیذارن سینه دیوار تیر بارون کنن پول تیرش هم خانواده‌اش بگیرن که، درسته؟ یک کار دیگه میکنه. اون زمان برای اینکه باید یک صدایی ایجاد میشد به دلائلی و حساب کارم دست میومد، این کسانی که، من حالا تاریخ خیلی رعایت نمی کنم چون حساسیتش کمتره، این کسانی که رعایت نمی کردن چند صدایی ایجاد می کردن، مثلا می بودن زکات نمی دیم، زکات نمی دیم، مثل شما که الان می دونید تو زکات ما وضعمون خرابه، شما که گفتم با من نمونه عرض کردم، جسارت نباش، وضع زکات دادن مردم خوب نیست، نه حکومت هر بلایی سر مردم بیاره مردم با خدا تسلیم میگن، زکات منم زکاتتو نمیدم، در حالی که پیغمبر اکرم این طرف زکات نمیداد، بعد از این مدت دیگه زکات نمیگرفت، چون خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، زکات مال اینا رو بگیر، این صدقه اینجا، این زکات پاک بشن و بعد دعا کن برای اینا رو، بعد طرف گفت نمیدم، پیغمبر اصلا نمیخوام، آقا غلط کردم دیگه، نمیخوام نه زکاتو میگرم نه دعات میکنم، خب تو محروم شدی. این رفتار پیغمبره، زکات نمیداد، گفت اصلا دیگه زکات نمیگیرم، دعات هم نمیکنم، یه جوری که بعدها هم اینایی که زکات نده ها رو میکشتن، از این یکی بازم زکات نمیگرفتن، چون بودن پیغمبر از این زکات نگرفته، دو نفر بعد از پیغمبرم از اون آدم زکات نمیگرفتن. خب این یه شیوه است، شیوه پیغمبر این شکلی بود، دعا دعای پیغمبره، دعا نمی کنم، نمیخواد بدی، میخواد منت بذاری، من دارم پولتو میگیرم پاکت کنم. اینا گفتن خب، یه عده گفتن ما زکات نمیدیم، یا زکات نمیدادن چون حاکم مسلمین خلیفه مسلمین و امیرالمومنین یا کس دیگه میدونستن، یا زکات نمیدادن چون دوست نداشتن بدن، گو با سختی به دست آوردن، مثل همین امروز بعضی از زکات و خمس نمیدن، با اصل دین مشکل نداره، میگه خودم نیاز دارم اینقدر کار کردم. میدونید که این آدمی که خمس و زکات نمیده با دوز فرقی نمیکنه، فقط فرقش اینه که جیب امامو زده، چون مثلا میونه اینقدر کار کردم بعد پول کارگر رو نمیده، اینقدر من زحمت کشیدم، آقا بالاخره کارگر بعد پول کارگر بدی دیگه، بعد بیمش کنی دیگه، مثلا کارفرمایی پول مواد اولیه رو بعد بدی دیگه، چکت باید پاس بشه دیگه، حالا چون کار کردی که نمیشه مال مردم بخوری، حالا کار نداره. ولی کسی اینا رو خلاصه وینچستر رو شقیقه‌شون نمیذاره بزنه زکات نده رو. اینا گفتن ما پول لازم داریم، زکات ها رو بیارید. بعضیا حالا به خاطر طرفدار امیرالمومنین، بعضی به خاطر اینکه و من یوغ شح نفسه بخل ورزیدن، گفتن نمیدیم. گفتن نمیدیم؟ نمیدی واقعا؟ گفتن هر کس که زکات نده این مرتده، این منکر زکاته، مثل کسی که بگه اصلا نمازی در اسلام وجود نداره که نماز کیلو چند، منکر اصل نماز بشه کسی، منکر اصل نماز، چون واضحه که نماز در شریعت نبوی هست دیگه، منکرش نعوذ بالله که انه گفته که پیغمبر دروغ میگه نستجیرو بالله، منکر اصلش، این همه آیه داریم بگه نماز نداریم در اسلام، کسی بگه زکات نداریم در اسلام، حج نداریم در اسلام، این فهم میکنه ما این که حج وظیفه‌شو انجام نده، مستطیع بوده نرفته، کلا میگه حج چیه، حج کجا اومده، کجاتون در آورده، نماز چی چیه. خلیفه گفتش که اینی که زکاتشو الان پرداخت نمی‌کنی منکر نماز، منکر زکات. اونا گفتن آقا ما نماز میخونی، ما حج به جا میاریم، ما ایمان به پیغمبر داریم، حالا یا رو مانعی که شما رو خلیفه نمیدونیم یا خصاصت داشته، با اینا جنگید، به عنوان مرتد اینا رو کشت. من دو تا سند فقط بخونم بس طول نکشه، مثلا این ابن حزم در کتاب محلا خودش جلد 12 میگه لا یختلف الحنفیون ولا الشافعیون. شافعی ها و حنفی ها یعنی 1,400,500,000,000 امروز اختلاف ندارن که کسانی را که خلیفه از اونها به خاطر اینکه منع زکات کردن زکات ندادن به عنوان مرتد کشت، لیس لهم حکم المرتد، حکم مرتد برای اینا نیست، اینا نامسلمون نبودن، ما قبول نداریم اصلا. و هم قد خالفوا فعل ابی بکر فیه، مخالفت کردن، ولا یسمیهم اهل رده، به اینا مرتدین نمی گفتن. باقیشم طلبتون، ولش کن. پس عده زیادی هم هستن که همون جریانو خیلی قبول دارن، میگن آره اینطوری که کاشانی داره میگه راست میگه، شیخ امشب داره راست میگه، اینم اسنادش آورده راست داره میگه، من دیگه باقیشو نگم، اسنادش فراوانه، که حذف فیزیکی کردن کسانی رو که زکات نمیدادن. حتی بعضی از اینا رو هنگام نماز خواندن دستگیر کردن. حتی خلیفه دوم که اون خلیفه نبود، به خلیفه اول که خلیفه شده بود آمد گفت، در همه این کتابای مهمشون هست، که چجوری اینا رو میکشی که لا اله الا الله میگن؟ و اگر مرتد بودن، یعنی گفته بودن اسلام کیلوچنده، نبوت کیلوچنده، که جا نداشت این حرف رو بزنه. همونطور که در جنگ با مرتدان اصلی، جنگ با پیغمبران دروغین اصلی، هیچ وقت خلیفه دوم و خلیفه اول اعتراض نکرد. اون طرف ادعای نبوت بعد از اسلام کرده، از اسلام برگشتن، مرتد شدن، ولی احکامی دارن. اونجا اعتراض نکرد چرا با اینا میجنگی، ولی اعتراض کرد چرا با اینا میجنگی. کیف قاتلت الناس یا قاتلتهم وقد قال رسول الله، چجوری با اینا میجنگی؟ با اینکه پیغمبر فرموده لا اله الا الله بگن، خونشون، جونشون، مالشون، ارزشون در حفاظ باید باشه. یعنی اینا تظاهر به اسلام داشتن. این همین مردم که تو خیابون میری، آقا شما معصوم که نمیبینی تو خیابون، هر آدمی رو نگاه کنی گناهانی داره دیگه. ها تو خیابون که شما، همین اهل جلسه ما چند نفر به عصمت اکتسابی رسیدن؟ بقیه بالاخره کم و زیاد، یکی مثل من خیلی وضعش خرابه، یکی مثل شما کمتر، ولی احتمالاً مواردی هست که غیبتی کرده مثلا، نعوذ بالله، ها یه اشتباهی کرده دیگه. بعدم بهش بگی منفعل میشه، میگه آخ آخ غلط کردم، خدای منو ببخش، دوست دارم توبه کنم، گناه کرده، ولی نامسلمون که نیست. خب رگبار بگیریم بیایم تو مسجد. این شیوه خوارجه، که البته به اسم خوارج ثبت شد، ولی من میخوام بگم این مال خوارج معلم داشته. خوارج هر کسی گناه کبیره میکنه گفت کافر. این شیوهی که هر کس گناه کرد میشه کافر، خوارج از معلمینشون آموختن. مثلا زکات نمید، حالا چرا به زکات گیر دادن؟ چون زکات برای حکومت یه منفعتی هم داشت، غیر از بحث چند صدایی. اگر میگفتن خلیفه قبول نداریم، که دو دور خطر بود، یعنی هم پوله رو نمیدیم هم تو رو قبول نداریم، یا این بودن تو رو قبول داریم پول نمیدیم. تصمیم گرفت اینها رو به عنوان مرتد بکشه، که من عرض کردم ابن حزم مثلا ده ها سند الان پیشم همین الان، که میگن آقا اینا مرتد نبودن، اینا زکات پرداخت میکردن به هر دلیل، حذف شدن. اما شما اگر بری تو فضای افکار عمومی در قرون و اعصار، یعنی از کتب فقه و اصولی که مال یده خاصه، بری در افکار عمومی مسلمی در قرون مختلف، اسم مانعین زکات، یعنی کسانی که زکات نمیدادن، میاد به عنوان مرتدین. شما خیال میکنی یعنی مثلا فرض کنی یه عده‌ای قیام کردن علیه اسلام، با اینا برخورد شد، پس مخالف و حذف میکردن به عنوان کافر. برای همین هم هست که اولین جنگ مسلمان با مسلمان، انصاف امیرالمومنین رو ببینید، شده جمل. اولین بار که مسلمان با مسلمان جنگیده که جمل نیست. میتونست امیرالمومنین مثل اینا انصافا خیلی هم وجه داشت بفرماید کسی که مقابل علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب صلوات الله علیه ایستاده، این کافره. کافر بجنگه. این کارو نکرد حضرت. با اینها وقتی جنگید، جنگ که تمام شد اسرا رو آزاد کرد، اموال و غنیمت نگرفت، انگار که مسلمانن. احکام نسب و فلانم اجرا نکرد، بیش از توقعشونم بخشید. بعد میگن اولین بار علی ابن تیمیه میگه علی ابن ابی طالب شمشیرش رو بین مسلمین از غلاف بیرون آورد. اینا فلان گوشی دستتون باشه که طرف دیگه وقتی مسلمون رو بکشه میگه مسلمون ما، همچین میگن مانعین زکات. ما فهم کنیم دوتا شاخ هم پشت گوششون هست. آقا شما برو تو همین دیباجی، از سر دیباجی تا ته دیباجی یه آدم بیگناهی پیدا کرد، وقتی یه گناهی کرده دیگه، حالا اون زکات نداده، اون یکی کاری دیگه کرده یا نکرده، یعنی یا عمل واجبی رو انجام نداده یا حرامی رو مرتکب شده، بخوای به عنوان کافر بگیری از دمو باید بگیری. بنابراین نبوده، توجه می‌فرمایید؟ حذف کردن. یه نفر پیدا شد، این یک صدایی رو به هم زد، یه جوری هم به هم زد که مسئله بالاتر از اختلاف نظر به نظر بیاد. ببین آقا، شما اگر تو مثال عید فطر و سیوم ماه مبارک عرض کردم، دو تا آدم پخته تشخیص میدن که هر کسی به نظر مجتهدش عمل کرد. اون دوتا مجتهد هم همدیگر رو فاسق نمیدونن. میگه آقا من یه ملاکی دارم، ایشون یه ملاکی داره، خب اختلاف نظر داره. دوتا پزشک که سر جراحی مغز یه نفر اختلاف نظر دارن، همدیگر رو کلاش نمیدونن. میگه من یه فهمی دارم برای درمان، ایشون یه پروتکلی برای درمان داره. حالا من اینقدر میفهمم، بیای من اینجوری درمان میکنم، اونم یه جور دیگه درمان. درسته؟ نمیگن قاتل، نمیگن منافق. خوب عبارات دقت کنین. صدیقه طاهر سلام الله علیه نیامد بفرماد که دو تا روش هست برای فهم دین، هر دو هم معجورن، هر دو هم مقبولن، انشالله خدا قبول میکنه. اینجوری نفرمود. فرمود وحرت فیکم حسیکت و نفاق. به مخالفین خودش فرمود سر گیاه نفاق از دلتون آشکار شد، یعنی بغض پنهان گذشته، کاشت دانه نفاق در دلتون از گذشته حالا بروز کرده. هیچ وقت یه مرجع تقلید، به اونی که مرجع تقلید اختلاف فرق بگه بله شما در موضوع ذکر رکوع چه ذکر رو میگید رکوع، بعد بگه وحرت فی که حسیقتون، نمیگه که. یعنی از زهرا سلام الله علیها نخواست بگه این دو مسیر هر دوش میتونه باشه. مشکل اینجاست، عرض کردم یکی دیگری را رفض میکنه، نه اینکه بگه دو روشه، دو پروتکل درمانی. آسترازنکا میخوای بزنی یا برکت یا سینوفارم یا چی؟ ها؟ نمیگه منافق هر کس سینوفارم زده. این نمیگه دیگه، میگه آقا این یه واکسن، اونم یه واکسن، مدلاش هم فهم میکنه، اینم ویروس کشته است، اون ویروس مرده است، اون ویروس چیه فهم میکنه. میگه آقا این ما اینو رسیدیم، شما اونو رسیدید، ببین اجازه میدن، تفاوت داریم با هم. از نظر سلام الله علیه میتونست بفرماست که بله ما یه فهمی داریم از اسلام، اینا هم یه فهمی دارن، حالا فعلا ما کناریم، کار خودمون میکنیم، ما مسیر خودمون رو بهتر میدونیم. اینجوری نفرمود، فرمود اون طرف نفاقه. فرمود برکات آسمان و زمین قرار بود نازل بشه، نمیشه. فرمود ابشروا بسیف انصار، شمشیرهای برنده سرهای شما رو خواهد پروند، امنیتتون نابود خواهد شد. این مسیر، یعنی این مسیری که من میگم حیات، مسیر مقابلش ممات، زلالت، نفاق، کفر، الحاد. منظورم کفر در برابر اسلام نیست، یعنی مسیر این پروتکل درمانی آخر شما رو بیمارتر میکنه. پس خیلی موضوع حساس داره. اون زکات نده بیچاره فقط زکات نمیداد، به عنوان کافر کشتنش. یه نفر پیدا شده از این حرفا که یه گوششو گفتم داره، خیلی باید محکمتر باهاش برخورد بشه، نه؟ و شده. هم در برخورد فیزیکی، هم در برخورد نرم. نرم منظورم رسانه‌ای و خبری. یه چیزی بگم نقطه بحث رو بذارم فردا شب ادامه بدیم. هر کیم بخواد به سمت او بره، او رو هم باید بزنه. مثلا در این اختلافی که موضوع رسید به خانوم ها، خواهرها صداشون بلند شد، یه اختلاف مالی پیدا شده بود که آیا پیغمبر اکرم میراث میگذارد یا نمیگذارد، که من بعدن توضیح میدم. خوب دقت کنید، فعلا شیوه حذف طرف مقابل رو کار دارم، یعنی هیچ خط قرمزی نداره در حذف یا بردن آبرو. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر میراث، و حالا توضیح میدم بعدن، اختلافی پیدا کرد که خود میراث اختلافش چی بود. موضوع رو حضرت زهرا سلام الله علیها در حد زمین نگه نداشت، توضیح میدم بعدن هم بچه‌هاش در حد زمین نگه نداشتن، میدونید امام کاظم مثلا سلام الله علیه. حالا فعلا ارثه تو ذهنتون باشه، چون وقت نیست توضیح بدم، بعدن ابعادشو میگم. دیگه از پیغمبر کیا ارث میبردن؟ همسران پیغمبر ها؟ اینا های ارثشون رو مطالبه کردن. جریانی که میخواد تک صدای ایجاد کنه میگه از نظر من پیغمبر ارثی باقی نمیگذاره. آقا بگو اختلاف نظر فقیه. نه دیگه، شیوه او حذف مخالفه، باید یه صدا باشه. همسران گفتن آقا ما ارث میخوایم. عثمان رو فرستادن پیش خلیفه اول که چی؟ ارث ما رو بده. سنن ابو داوود رو ببینید، صحیح بخاری رو ببینید، همه جا تقریبا نوشتن. خب اینا که ارث خواستن، یه چیزی رو داره تضعیف میکنه، مثل اینکه پیغمبر ارث داشته. چون اگر ارث نداشته چرا وارثا هیچ کدوم نمیدونن؟ درست؟ توضیح میدم بعدن. باید اینا رو از بیخ بزنن، از ریشه بزنن که تک صدایی باشه. بگی خلیفه گفته ارث نداریم، 4 آدم ویژه گفتن داریم. خب این شل میشه دیگه، این از کجا که درست گفته؟ ادبیات باقی مونده اینه. یکی از همسران پیغمبر که باباش اولین خلیفه است، در بخاری هست، در ابو داوود هست، در مسلم هست. من متن بخاری رو میخونم. میگه همسرای پیغمبر عثمان رو فرستادن که ارث ما رو از خلیفه بگیر. میگه رفتم گفتم من. الا تتقین الله، از خدا نمیترسید؟ الم تسمعنا، آیا نشنیدید؟ واقعا خجالت نمیکشید؟ تقوا ندارید؟ نمیدونید پیغمبر ارث نمیگذاره؟ این ادبیات یعنی چه؟ الا تتقین الله یعنی چه؟ یعنی بودید شنیدید ارث نداریم، ولی باز دوباره حالا که پیغمبر از دنیا رفته میگید حالا شاید زدیم و گرف. یا مدلول این حرف اینه که مال مردم خورن امهات مؤمنین نعوذ بالله، چشمشون به اموال بیت المال بود که به اسم ارث بالا بکشن، مثل بعضی آقازاده های امروز اینجوری بودن امهات مؤمنین؟ امهات مؤمنین چقدر اهمیت دارن؟ اصحاب پیغمبر چقدر حرمت دارن؟ حرمت دارن تا جایی که تک صداییه، چند صدایی باشه دزدم بشن شدن. لازم من اسم بردم کتابا رو. من گفتم تقوان از خدا نمیترسی دنبال بیت المالید به اسم ارث؟ الان آقا به شما باید بگن این شیخی که شبا فاطمی میاد منبر یه تیکه از بیت المال رو بالا کشیده به اسم ارث بابام، شما دیگه پا منبر من میشینید انصافا، نماز پشت سر من میخونید؟ همچین نسبتی دارید میدید به اون؟ بله، امهات مؤمن اگر قرار باشه که بخوان تک صدایی رو به هم بزنن، این قدم اوله، قدم دوم حذفه. ام سلمه سلام الله علیها دفاع کرد از حضرت زهرا امیرالمومنین، 1 حقوقش از بیت المال هم قطع کردن. یک زنی که شوهر نداره، اموال نداره، پیغمبر او رو اداره میکرده و چون ازدواج نمیتونسته بکنه، بعد سهمش از بیت المال میدادن. تمام درآمدهای یه نفر رو کلن یک سال قطع کنی به یه اسرتی میفته تا عبرت سایرین بشه. تک صدایی رو به هم نزن، بازی را به هم نزن، که بعدن بگی اصلا هیچ اختلافی نبود، همه همینو میگفتن، نفسها رو گرفتن که همه همینو میگفتن، یه نفر کاری کرد تک صدایی به هم خورد. برای امهات مؤمنین طمع به بیت المال مسلمین که یکی از بزرگترین اهانت‌های دزدی بیت المال رو گفتن حواستون الا تتقین الله، چشه دنبال بیت الماله؟ مثل این میمونه که شما سر مثلا فرض کنید اجاره خونه با مستاجرت اختلافت میشه، مستاجر بگه چی؟ ضد دولت فقی؟ باز قاسم فوش دادی؟ با صهیونیست‌ها ارتباط امنیتی داری؟ واضحه که این کارو میکنه که طرف آقا نوکرتم دو سال دیگه بشین آقا ها؟ یا بگه چی؟ از زهرا جسارت کردی؟ صاب النبی؟ اعدام؟ طرف اگر احساس کنه ممکنه شما زورت برسه بری اینو یه جایی ارتباط داشته باشی، یکی این فحشای سیاسی یا دینی رو بچسبونی چی میشه؟ اگر احساس کنه که فحشت نسبتت میچسبه چیکار میکنه؟ میگه آقا بشین دو سال، حالا مشکل نداریم، میخوای اجاره ما هم نده اصلا. یعنی الا تتقین الله بیت المال بخوری؟ یا من نه، مثل این که ما ارث نمیرسید، آه حواسم نبود، آه بله بله، اتفاقا من داشتم چای میریختم تو آشپزخونه وقتی پیغمبر فرمود به ما اصلا زنها که ارث بهشون نمیرسید. یعنی وقتی طرف رو تو فشار یه انتصاب قرار بدی، حیثیتش بخواد از دست بره، بعدم این طرف قدرت حکومتی داره، بابای این بانو رئیس حکومته، مثلا هرچی این بگه اون میتونه تایید کنه، میکشه کنار. با اینکه اینا همردن، همه امهات مؤمنینن دیگه، همه همسران پیغمبر، ولی میکشن عقب همه. یه کسی باید میومد وسط که با برچسب زدنهای متعدد که زدن پا پس نکشه. یه کسی باید میومد وسط که صداش خاموش نشه 1400 سال. طبعا هرچی ستون خیمه پا بر جاتر، ضربه برای شکستنش سنگین تره، انتقام شدیدتره، چون او روی جایی حضور داره که حیثیت و آسیب میزنه. واکنش هایی که ناخواسته بعضی از پیروان ابن تیمیه گاهی نگاه میکنی خلاف منهج همه مذاهب یوهوی جسارتی میکنن، ریشش اینجاست. متوجه که نباید فاطمیه پا بگیره. فاطمیه پا بگیره، اون تک صدای ادعای تو اون موضوع اصلی شل میشه. هولوکاست رو من اصلا کار ندارم هست یا نیست، من دنیا اساسش بر چند صدایی و اظهار نظر و تضارب آرا نیست. چرا اجازه نمیدن راجع به این موضوع کسی نقادانه حرف بزنه به اسم این که مثلا فرض کنین ظلم شده به اونو، این همه ظلم شده جای دیگه، چرا اینجا ممنوعه؟ چرا؟ چون اگه این تک صدایی آسیب بخوره تمام حیثیت این اسرائیلی از بین میره. اصلا من نمیگم هست یا نیست، میگم اگر این تک صدایی آسیب بخوره، این که در فضای عالم هست، هولوکاست یک ظلم یک طرف است، اصلا کار ندارم هست یا نیست، اصلا فرض کن هست، هیچ کی نباید حرف بزنه. چرا حرف نباید بزنه؟ چون این حرف بزنه این عنوان آسیب بخوره، تکیه گاه این کشوری که الان تو خاورمیانه داره درست میشه آسیب میخوره. اون هم همینو میگه، میگه یه نفر اومده یه جایی رو داره ور میره که تمام حیثیت من آسیب میخوره، چون تمام حیثیت این دستگاه فهم از دین در مکتب کسانی که شیعه امیرالمومنین نیستن ولی مسلمانن، یه مشترک دارن، اونم اینه که اجماع مسلمین، اتفاق مسلمین بر این بوده که یک نفر را با طیب نفس انتخاب کرد. حالا ممکنه در فقه با هم اختلاف داشته باشن، در مثلا آیا خدا جسم داره نداره، خدا ناف داره نداره، خدا مو داره نداره، آیا ما مجبوریم یا مختار محضیم؟ اوصاف خدا این اختلافه، اب نداره، اما یه چیزی مشترکه، اونم اینه که یک اتفاق نظر 100% یک مخالف حتی روز اول بعد از پیغمبر یه تصمیمی گرفته بودن این اسلام پیغمبره. تو یه چیز سعی کردم که اینجا اختلاف نیست، چرا تو فقه و عقاید و این اختلاف هست. حضرت زهرا سلام الله علیها نیومده سر جبر و تفویض، سر خلق قرآن و عدم خلق قرآن، تکتف در نماز یا دست انداز انداختن، اینایی که با هم اختلاف، اون جایی رو که ادعا میشه اون یه جا هیچ اختلافی نیست و بزرگترین دلیل مشروعیت اون فرد اول اجماع مسلمینه. بزرگترین دلیل اجماع مسلمینه. حضرت زهرا سلام الله علیها اومده دلیل اجماع رو داره تکون میده و موضوع اینقدر مهمه که خون فاطمه زهرا سلام الله علیها ریخته بشه، وگرنه عقل اعقل عقلا حکم میکرد در این مسئله مثل ماجرای آتش بس امام حسن با معاویه عقب بنشینه، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه حکمیت رو بپذیره، مثل سید الشهدا صلوات الله علیه 9 سال و نیم اقدامی علیه معاویه نکنه، مثل زین العابدین صلوات الله علیه 34 سال اقدام نظامی نکن. امام عقل عقلاست، کاری رو میکنه که بالاترین منفعت رو داره، اما اینجا تصمیم گرفته که من باید این اجماع رو تکونش بدم، یعنی رفته تبیین یه نقطه‌ای که هیچ مبینی نداره. عجاش خطیب تازه مرده، سوریه، میگه تر روایتی که بگوید علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر است جعلیه. چرا؟ اجماع مسلمین برای اینه که کس دیگری خلیفه است. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیاد چی میشه؟ ای رسیدیم عرض میکنیم همونی که عرض کردیم، یه فهمی از دین که اون یکی دین را نفاق، ارتداد، طاغوت، چی و چی بزرگانش، فکرش و نه مردمش رو میدونه. یکی دیگه میگه که هزار آیه، حالا انشاءالله پستشو منتشر میکنیم تو همین فاطمیه، هزار آیه و هزار روایت متواتر بر امامت علی ابن ابی طالب بیارید ما قبول نمی کنیم، چون اجماع مسلمین میگه چی؟ هزار تا آیه، هزار تا روایت متواتر، یعنی هزار تا قدیر قبول نمی کنیم، یعنی از هزار و هزار بالاتره. چی؟ اجماع. میخوام جا بیفته که این اجماع ادعای تک صدایی چه بتون آرمه‌ایه، چه ستونیست که لنگر تمام مکتب رو دوششه. همت رو ببین که فاطمه زهرا سلام الله علیها این ستون رو داره تکون میده. برای همین فاطمه این خیلی مهمه. ما دعوا با کسی نداریم، ما میگیم فعلا این مکتب خودمون، ما که از زهرا سلام الله علیها دوستیم ببینیم چه کار کرده، ما با کسی کار نداریم. ما هر کسی در این دنیا شهادتین بگه میگیم مسلمانی، اگر جونش در خطر بیفته میریم ازش دفاع میکنیم، ناموسش به خطر بیفته میریم دفاع میکنیم، اموالش رو ببرن میریم دفاع میکنیم. این همه جوانای ما تو جاهایی که شیعه نبوده کشته شدن علامت همینه دیگه. دینمون هم اینو میگه، اختلافی هم بین بزرگانمون تو این زمینه نداریم تقریبا، با کسی کار نداریم، مخصوصا عموم مردم. اصلا هر کسی ندونه حق چیه که ما کاری باش نداریم، ان شاءالله بهش هم اصلا میره خوبه، اما بالاخره خودمون باید بدونیم چی به چیه دیگه. ما که به همون خبر رسیده، ما که زیاد بی‌خبرا نیستیم که. ما بالاخره توی خانواده‌ای بودیم که فهمیدیم فاطمه زهرایی هست و شهادتی هست و اینا، یا دروغ به ما گفتن یا راست گفتن. بدونید اگه راست گفته باشن یعنی اینی که دارن عرض میکنن، یعنی یه جایی که تمام حیثیت یک تفکر رو دوششه اون ستونه رو گرفته داره تکون میده. بیش از ما هم میفهمیده حساسیت ها رو، بیش از ما میفهمیده انسجام و اتفاق رو. اونجا جا نبوده، اونجا جا نبوده. حالا اینو بعدا انشالله ادامه میده، موضوع حساسه، برای همین هم فحش میدن. ما حق نمیدیم ولی درک میکنیم چرا فحش میده. حق نمیدیم، غلط میکنه کسی جسارت کنه، ولی میفهمیم. حالا ما اصلا دوام نداریم، بخیر فکر ماست. ما یکی هم بیاد بگه آقا اشتباه کردیم، میگم بشینیم بحث کنیم ببینیم. ما دنبال هدایتیم، سعی کردم اینو فعلا برسونم. خب پس انتقام سنگینه. روزهای آخر پیغمبر اکرم نگاه میکرد یهو شروع کرد گریه کردن. کلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزهای آخر هی گریه میکرد. فرمود خواب دیدم. خواب نبی هم مثل ما نیست که ابراهیم علی نبینا و علیه السلام و بلکه دولستر ابراهیم علیه السلام خواب دید پسره رو بکشه، گفت میکش. شما خواب ببینی نمیتونی دعوات شد با همسر چاقو بیار بگه خب خانم جان انی ارا فی المنام انی اذبحک که. خواب ما که حجت نیست. خواب نبی، خواب نبی مثل بیداریشه، مثل وحیه. پیغمبر خواب دید، فرمود دیدم میمون ها به منبرم می جهند، از بنی امیه و بنی چی و بنی چی. در کافی نگاه کنی. و دیگه پیغمبر لبخند به لب دیده نشد. شما اگر نعوذ بالله نستجیر بالله یک حادثه دلخراش نعوذ بالله معاذ الله از عزیزانتون رو که بعدن میخواد اتفاق بیفته کامل ببین، خوابی ببینی ببینی چه اتفاقی میفته و این خوابم رویای صادقه باشه، دیگه هر بار نگاه میکنی، حالا پیغمبر که نسیانم نداره ولی هر بار شما نگاه میکنی یادت میفته. تا نگاه میکرد به امیرالمومنین میفرمود که وقائن فی صدور قوم، کینه ها در دلها شعله میکشه، یبدونها بعدی یا ابل حسن، بعد از من آشکار میکنن دیدم با هاتون چه کار میکنه. روز آخر فرمود کنی به فاطمه، دارم میبینم با فاطمه هم چه کردن. استستغیث و ولا تغاث، استغاثه میکنه ولی کسی کمکش نمیکنه. دارم میبینم اون سلطان عفتی رو که بین مردان گیر افتاده، اون پردنشینی رو که از خانه بیرون کشیده شده، اون محجوبه ای رو که دست نامحرمان به سمتش نزدیک شده. دارم میبینم، دارم میبینم. لذا سعی کردن که آقا اقدامی نکنن. موضوع حساس بود، صدیقه طاهره شخصیت مهمی بود. اول سعی کردن کاری نکنن زیاد، شروع کردن به پول پاشی کردن در مدینه و کارهای دیگه که حالا رسیدم بعدن عرض میکنم، ببینن آدم ها رو از دوروبرشون خالی کنیم کوتا میاد یا نه. با یه علا تتقین الله نهیب بزنه، همسران پیغمبر عقب میشینن ببینیم به اینا از این حرفا بزنیم. به روباه گفتن شاهدت کیه، گفت چی، از این حرفا بزنیم تو جمع برخورد کنیم جسارت کنیم، میکشه عقب یا وایستاده تا آخرش وایستاده. تو کربلا هم گفتن حسین ابن علی بالاخره آقا من میشه بزن و بچه رو برده، کوتا میاد، بالاخره کوتا میاد، هی بریم جلو آبو میبندیم ببینیم کوتا میاد حسین ابن علی یا نه. سعی کردن کاری بکنن که فاطمه زهرا سلام الله علیها کوتا بیاد. پسرش 6-7 ساله داره، دختر 4 ساله داره، بارداره. امیرالمومنین غیر از او کسی رو نداره. 18-19 سالشه. مردم آرزوی عروسی بچه‌هاشون رو دارن، او بچه‌هاش سروران زمین و آسمونن. بچه ها به او وابستن. ببینیم چقدر به سمتش بریم حلقه رو تنگ کنیم کوتا میاد. او هم هر شب اقداماتی داشت. شیخ عباسی حرفی زده رحمت الله علیه منو آتیش زده چند ماست. میگه با امیرالمومنین میرفت در خانه انصار و مهاجرشون، بعد شبانه بود و مخفیانه میرفت داخل خونه ها. آقا سرزده کسی در خانه کسی بیاد، آدمی که مهمان سرزده میشه منفعله. ها؟ از قبلم که نمیتونستن هماهنگ کنن. شأن او عجل از این بود بخواد بدون دعوت جایی بره. او از باباش چیزی نمیخواست. ولی میرفت در خانه انصار و مهاجر در میزدن و اجازه میگرد بیاد داخل که بتونه حرف بزنه تو کوچه، مردم ممکن صدا بشنوه. او اقداماتی میکنه. دیدن داره اون تک صدایی که با اسباشه رو آسیب میزنه، نکنه باش همراه بشن، نکنه ترس و کنار بذارن. روزها میره کنار قبر پیغمبر اکرم، میره در بقی، میره در کنار قبر حمزه سید الشهدا، بلند بلند انقدر گریه میکنه که از حال میره. یعنی دختر پیغمبر که دردانه پیغمبر بود چشه که اینطور گریه میکنه. دیگه گفتم خانم چیه شما اینجور گریه میکنی؟ قد قطعت نیات قلبی، بند دلمو پاره کردی. فرمود بابامو کشتن، حق وسیع رو خوردن. و بعد فرمود که میبینم که تمام دستاوردهای دین پدرم رو دارن از دست میدن. مادر امت، مادر ببینی فسادی در امت ایجاد شده، نمیتونه کوتاه بیاد. روزها یه جور، شبها یه جور. فدک شد، در فدک سخنرانی کرد. در اون سخنرانی هم که به تعبیر رهبری با این همه ملاحظاتی که ایشون داره امسال فرمود ظاهرن، با این همه ملاحظات فرمود در اون جهاد، در اون خطبه طوفانی با ادب از امیرالمومنین دفاع کرد، با ادب، ولی فرمود وهرت فیکم حسیکت النفاق، نسبت نفاق داد. اینا رو میگم برای این که بعضیا فکر نکنن که الان یه بدبختیه که هر کس از اهل بیت دفاع میکنه بهش انگ میزنن. ما از خودمون نگران نیستیم، ولی جوانترهایی بخوان از اهل بیت حرف بزنن، بعضی که هیچی از دین نمیدونن به اینا صد جور نسبت میدن، تندرو، داغ. شما از یه کفش خودتون جلو مسجد کسی بخواد بدزده نمیگذرید، به ناموس اهل بیت بخواد جسارت بشه اینجا این هر دون تندروی. فاطمه زهرا سلام الله علیها کوتاه نیامد، کوتاه نیامد تا تصمیم گرفتن که باید یه اتفاق بیفته. یکیشو امشب عرض میکنم، گفت دیگه نمیشه، باید برید علی رو بیارید بیعت کنه. نمیشه، مردم میان مسجد میبینن علی نیست تو مسجد، خونش تو مسجده، نماز کجا میکنه؟ لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. چه موضوع مهمی که علی نمیاد مسجد؟ عبد امت، عابدترین فرد امت، چرا مسجد نماز نمیخونه؟ امام جماعت قبول نداره، جدایی. رفتن گفتن که آقا، یه در فرستادن گفتن که بیاید، تهدید کردن با آتش زدن. این گروه اول که اومدن، صدیقه تعالی سلام الله علیها که همه حرمتشو میشناختن، آمد پشت در. در نزدن که بره پشت در درو باز کنه، قرار نبود درو باز کنه، در ناگهان باز شد. پشت در آمد، فرمود ما عزاداریم. جلوی خانه ما سر صدا نکنید. اینا گریه کنان برگشتن. حالا درست سرباز بودن، ولی نتونستن تحمل کنن. قوم دیگری رو فرستادن، گفتن برید با علی برگردید، باید با علی بیاید. اینا اومدن پشت در، سر صدا کردن، چیزایی گفتن. دیگه با اینا صحبت نکرد، فقط از حرمتش خرج امیرالمومنین کرد. اومد پشت در، روح کرد به قبر مبارک پیغمبر، یا ابتا، یا رسول الله، هاکذا یفعل به حبیبتک. این حرفایی که میشنوی بابا به دختر تو دارن میگن. اینا هم گریه کنان برگشتن، نتونستن تحمل کنن. گفتن آقا وضع خرابه، اگه اینطوری بشه سربازای خودت هم دیگه از نظر تئوری نمیتونن باهات همراهی کنن. خودش اومد، به یدهی قبس من النار، مشعل به دست. یه غلامی داره خیلی او رو دوست داره، عاشقشه. او هم بهش گفت، گفت کجا داری میری با این مشعل؟ ان فیها فاطمه. یعنی پیغمبر کاری کرده بود کسی نباشه نشناسه فاطمه. فاطمه تو خونه است. او گفت و این مهم نیست، اصلا میرم برای فاطمه. اومد پشت در قرار گرفت، فریاد زد اگر بیرون نیاد خونه رو با اهلش آتش میزن. پشت در قرار گرفت. من طاقت ندارم، دو تا جمله اشاره میکنم، انشاءالله دروغ این متنی که منسوبه به اوه. میگه پشت در که قرار گرفتم، در رو تکون دادم، دیدم الصقت احشاؤها الالباب، دیدم تنشو به در تکیه داده. تو سرم چرخید، علی با ما کجا چه کرده، کجا چه کرده، کجا چه کرده، حالا یه تنه وایساده از مسخونه نمیاد بیرون. تا حس کردم پشت در قرار گرفته و با تن رنجور مبارکش در و نگه داشته که در و هل ندن جمعیت، در که نیم سوخته شده بود فرکل طلباب لگت زدم. اوضاع بی بی جوری بود که تو همین حالت عادی هم براش اضطراب خوب نبود، یه هل دادن عادی هم مناسب نبود. میگه یه صیحه ای زد، احساس کردم همه مردم مدینه صداشو شنیدن، احساس کردم مدینه زیر و رو شد. نمیدونم بتونم این جمله رو بگم یا نه. وارد که شدم پشت در دیدم افتاد.